الهی با امید تو که باز کننده تمام درهای بسته ای. تمام درهای بسته. امروز شنبه است، 17 روز از آبان ماه 1393. سلام. سلام به اونایی که به قول معروف از تنبلی بیزارن، اصلا اگه کار نکنند مریض میشن. سلام جوانی دربستی ها، چه اونایی که از شنبه ها خوششون میاد و همیشه شروع کارهاشونه، جدیدترین کارهاشونو میذارن شنبه شروع میکنن، چه اونایی که شنبه ها براشون مثل یه کابوس میمونه. سلام جوانی دربست به اونایی که کلن شروع کردن براشون سخته، هر وقت میخوان دست به یه کار جدیدی بزنن یه حسی بهشون میگه حالا وقت هست، عجله نکن. بعد دیگه اونا هم کلن هیچ کاری نمی کنن و بیخیال میشن و اصلا هیچ کار جدیدی رو شروع نمی کنن. سلام ویژه به اونایی که همیشه احساس میکنن وقت کم دارن، برای همین هم سرعت کارشون رو بالا میبرن، هم هر وقت کارشون میخواست تموم بشه تنبلی میزنن کنار. و سلام بسیار ویژه به همه جوانی در بستی که قرار تا ساعت 11 همراه ما اینجا بمونن در جوانی در بست.
معروفی به اینکه آدم تنبلی هست یا نه؟ راستش بگو.
من معمولا میگفتم آدم تنبلیه تو درس خوندن.
آها، فقط تو درس خوندن؟
بله.
خب چرا؟
زیاد وقت نمیذاشتم. زیاد اهل ورزش بودم و فوتبال هی اثر وقتمون رو قرار میدادم برای فوتبال بازی کردن و ورزش کردن.
حالا درس که تموم شده به سلامتی.
درس بله. فوق دیپلم گرفتیم راهی سربازی. ان
شاءالله که موفق باشی. بس بالاخره فوق دیپلم گرفتی، اینقدام تنبل نبودی.
دیگه پای هزار تا قرقر شنیدن و
ناپلونی رد کردی.
آره دیگه خوندیم بالاخره.
عرض کنم که آقا شما یا من یا هر کس دیگه میدونیم که کسی که داره تلاش میکنه نتیجهشو میبینه دیگه، مخصوصا وقتی که داری درس میخونی تو ترمای دانشگاه دیدی که یکی داره تلاش میکنه به نتیجهش میرسه. چرا باز من و شما با اینکه میبینیم و میفهمیم و میدونیم که با تلاش به یه جایی میرسه، باز یه خورده خدای نکرده تنبلی میکنیم؟ فکر کنم علتش چیه؟
اون علتش برمیاد به خود آدم. باز من خودم هم به شخصه دوست داشتم خب مثل اونا که میدیدم تلاش کنم، ولی باز یه خورده دور میشدیم از اون محیط، یه خورده باز شغل میکردیم. و
وقتی که میدونیم که تلاش نتیجه خوبی داره، به نظرت با چه راهی میشه این تلاش رو خودمون تقویت کنیم؟
به نظر من اگه یه هدف خوب داشته باشی و یه خورده پشتگار قوی داشته باشی میتونی به همه چی برسی و تو هم بشی مثل همون شاگرد زرنگه.
آدمای پادرش
متوسط هستن، یه موقعی بعد شرایطی خیلی مثلا آدم زبر و زرنگ میشم، یه موقعی خیلی تنبل میشم و شل میشم.
اون موقعی که خیلی تنبلی چه موقعیه؟
موقعی که ببینم برای خودم یه سودی داره حتما.
یعنی وقتی برای خودت سود داره تنبل میشی؟
نه نه، چیز میشم، زرنگ میشم.
آره. حالا یه سوال، دانشجویی؟
بله بله.
ترم چندی؟
ترم 7.
ترم 7 یعنی آخرش دیگه.
بله آخرش.
آقا ماها که مثلا وقتی درس داریم، درس میخونیم تو دانشگاه، مثلا میبینیم که اونی که داره بیشتر تلاش میکنه بیشتر موفق میشه، نمرات بهتر تو مقطع بعدی رو عدد پذیرفته میشه، ولی به نظرت باز چرا بعضی از ماها کمتر تلاش میکنیم خود تنبلی میکنیم؟
خب اون ارزش کار رو نمیفهمن دیگه. مثلا طرف سیگار میکشه اما میدونه سیگار بده، اما باز دوباره اون سیگار رو میکشه، چون هنوز اون شناخت کافی رو پیدا نکرده، معرفت کافی رو پیدا نکرده که این میتونه براش ضرر داشته باشه.
یعنی مثلا ماها یا اون آدمی که خودت تنبلی میکنن نه، هنوز متوجه نشدن که به نفعشونه که بیشتر تلاش کنه. منظورت اینه؟
بله بله، هنوز نفهمیدم.
اون وقت به نظر تو چیکار میشه کرد که آدم، یعنی اونایی که خورده کمتر تلاش میکنن یا بیشتر تنبلی میکنن، بتونن بر این تنبلی غلبه کنن؟ به نظرت چیکار میشه کرد؟
خب اول از همه باید خب خیلی مثلا علمشون رو بالا ببرن، بعد تو جایی که مثلا کم یه جایی مثلا هستش آدم احتیاج داره که کمتر میتونه چیز کنه، به خودش سختی بده، تلاش کنه، اونجا رو انجام بده، اونجایی کمتر کم 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 خودش رو ببره بالا تا اون جایی که تلاش بیشتری میخواد اونجا بتونه موفق بشه. مثلا یه درسی که راحت تره اونجا تنبلی میکنه، اون درس راحت تره حتما بخونه تا درس سخت تره هم بتونه موفق بشه.
خب همونطور که از گزارش هم متوجه شدیم، ما اولین روز هفته شنبه رو انتخاب کردیم برای یک مبحثی در مورد اینکه آقا مرز بین تنبلی و تلاش کجاست؟ اصلا مرزی داره؟ مرزی باید وجود داشته باشه؟ مثل یه سرزمین اونه که حتما باید یه مرزی داشته باشه، یه قسمتش از یه چیزی تشکیل شده باشه، یه قسمتش از یه چیز دیگه. شما چی؟ شما کلن به نظر خودتون یه آدم تنبلی هستی یا یه آدم زرنگی هستی؟ این مرزبندیه رو انجام دادی؟ لطفاً در مورد خودتون بگین. اگر آدم تنبلی هستی، خدای نکرده، و خیلی جاها تنبلی رو به تلاش و کوشش و کسب مهارت ترجیح میدیم و از این قضیه ناراحتین، با ما در ارتباط باشین. اگر آدم زرنگی هستین و فکر میکنین که راهکارهای بسیار خوبی دارین که شما رو تبدیل کرده به یه آدم زرنگ، بازم ما در ارتباط باشین از طریق دو خط تلفن 220-40000 220-50-952 و سامانه پیامک 30881. از مرز بین تنبلی و تلاشتون برای ما بگین و اینکه چیکار کنیم آدم‌های پرتلاشی باشیم نه تنبل. ما منتظر شما هستیم. در همین زمینه هم صحبت خواهم کرد با جناب آقای دکتر رضا پدیدار، کارشناس علوم رفتاری و مدرس دانش. جناب آقای دکتر پدیدار، خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
خواهش می‌کنم. منم عرض سلام دارم خدمت شما آقای قلمبر، جوان برومند.
زنده باشین.
و همینطور شنوندگان خوب برنامه، آرزو می‌کنم که امروز هم بتونیم تعامل خوبی رو با عزیزان شنوندمون و به خصوص جوانان خوبمون داشته باشیم.
با وجود شما قطعا این اتفاق میفته.
بله.
آقای دکتر، ما در مورد مرز بین تنبلی و تلاش هم صحبت می‌کنیم. وقتی که اسم مرز میاد، آدم ناخودآگاه یاد یه قسمت جغرافیایی میفته.
بله درسته،
که اون دو قسمت تبدیل شده و انگار باید باشه همچون چیزی. یعنی
بله،
دوتاش انگار هست، دوتاش که هست، ولی اینکه آیا باید دوتاش باشه توی حالا بحث مرز تنبلی و تلاش یه بحث دیگه است که میخواییم با شما مطرحش بکنیم. اینکه اصلا مرز بین تنبلی و تلاش معنی داره؟
قاعدتا میدونین همونطور که خوب و بد، تاریکی و روشنایی وجود داره، بله بین تنبلی و تلاش هم یه مرز هست. شما وقتی میخواین تشخیص بدین که واقعا ارزش تاریکی چیه و ارزش نور چیه، خب باید برین در یه محیط تاریک، همونطور که ویلدورانت میگه، اون لذات فلسفه رو وقتی شما میخونید میبینید که وقتی شما میرین در یه محیط تاریک قرار میگیرین، کاملا تاریکه. بعد یک روزنه‌ای که از نور میاد و اون موقع متوجه میشید که معنای تاریکی چیست و معنای روشنایی چیست. مرز بین این دوتا به دستتون میاد و ارزش تاریکی و ارزش روشنایی. به همین دلیل هست که ما در مورد تنبلی و تلاش هم همینه. یعنی شما ذاتاً انسان در وجود خودش تحرک داره، ذاتاً فراگیره، ذاتاً دلش میخواد رشد بکنه و به کسب موفقیت برسه.
بله.
اما زمانی که شما دست از اون تلاشتون بردارید، یه عارضه‌ای میاد سراغتون که تفاوت بین اینکه کار نمی‌کنید و کار می‌کنید، تلاش می‌کنید یا نمی‌کنید، اینجا پیدا میشه. چون وقتی که آدم دچار رخوت میشه و تنبلی میاد به سراغ آدم، شما خموده میشین. ما در بحث در حقیقت رفتارشناسی علوم اجتماعی کاملا اعتقاد داریم که کسانی که به نوعی میرن به سمت فراگیری علم و دانش، خدمت شما عرض بکنن، دو تا ویژگی براشون اتفاق میفته، یکی جوان میشن و یکی پاک سرشت میشن. شما هر چقدر برید به سمت دانش اصلا جوان میمونین. شما خیلی از آدم ها هستن که وقتی در کوران دانش و در مسیر عرض بکنم که رشد علمی و کسب مهارت هستن و برای خودشون این رو ایجاد میکنن، بیان با یه آدمی که نیست در این فضا، میبینین این چقدر شاده، چقدر روحیه خوب داره و چقدر جوانه و چقدر پر انرژیه. علتش هم این هست که از نظر مبانی در حقیقت روانشناسی و در مبانی جامعه شناسی هم که ما بهش اعتقاد داریم، این هست که شما وقتی دیتا، یعنی به عنوان یک اطلاع، اطلاع میدونید یک عنصر حیاتیه، یعنی جان داره، شما یک دانشی رو، یک دیتایی رو دریافت میکنید، این میاد در قسمت اول مغزتون در سمت راست، بعد از اونجا حرکت میکنه میره به قسمت سمت دوم، درست شد؟
نیم کره چپ.
در نیم کره راستتون که بخش تعقل هست، تعقل و تفکر هست، اینجا وارد میشه. و وقتی که وارد شد، برای اینکه این حرکت بکنه و بره در قسمت دوم قرار بگیره
یه فعالیتی انجام
یه فعالیتی باید انجام شه. و اینجا بین نیمکره چپ و نیمکره راست در هر دیتایی که وارد میشه تا 4 میلیون پل ارتباطی برقرار میکنه در هر دیتا. پس اگه شما یه مجموعه دیتا و اطلاع رو دریافت بکنید چقدر پل برقرار میشه بین نیمکره چپ و راستتون الا ماشاءالله.
به قول معروف موتورش همیشه داره کار میکنه.
موتور کار میکنه.
پس رمز جوان بودن شما هم کشف شده. زنده
باشید.
خواهش میکنم. پس اگه اجازه بدید ما یک بار دیگه سوالو مطرح بکنیم. با چه مقدمه خوبی شروع شد. خیلی ممنونم از شما. اینکه واقعا همون خوندن و کسب دانش میتونه چقدر توی جوان بودن ما و به قول معروف و تحرک ما میتونه نقش داشته باشه. آقا از تنبلیاتون بگین. چی میشه چه اتفاقی میفته که شما باعث میشه تنبل بشین؟ همین الان هم فقط تنبلی نکنید دیگه، توی تماس گرفتن و پیامک زدن و با ذکر اسمتون، سنتون و شهرتون بگین چرا انسان تنبلی هستین. خب ما رسیدیم اینجا که کسب علم و دانش با توجه به توضیحاتی که آقای دکتر رضا پدیدار دادن خودش باعث میشه که تنبلی بزنیم کنار. یه دونه پیامک بخونم بدون بحث رو میگیریم. بلد. سلام، پدر تنبلی رو درآوردم چون بیش از 30 ساله که نتونسته حریفم بشه. اگه میخوایم تنبل نباشیم اولین کار سرخیزی است که سالهاست سرخیز زمین و رسولپور از بابل گفته. آقای دکتر، حالا که شما یکی از دلایل در واقع عدم تنبلی رو کسب علم و دانش میدونید، الان امکانات شرط تحصیل تو جامعه ما به چه صورتی؟ یه جامعه وقتی که میخواد با تحصیل روبرو بشه میخوام ببینم حالا جای بهونه داره که بگیم
نه همینو میخوام عرض بکنم. چقدر سوال به جای بود میکنم. ببینید، ما از آخرین در حقیقت قوانین مصوبه که داریم که از قبل از پیروزی انقلاب شروع میشه تا بعد از پیروزی انقلاب در دورهای بعدی هم ادامه پیدا میکنه، ما اولین قانونی که داریم قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل جوانان هست و کودکان هست که درش اشاره میکنه که کلیه اطفال جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل هستند باید بدون هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازن و هیچ کس نمیتونه اونان رو از تحصیل باز داره مگر به حکم قانون.
بله.
یعنی این شرایط برای ما کاملا وجود داره، برای همه جوانان وجود داره. این شنونده خوبمون یه اشاره کردن که من پدر تنبلی رو در آوردم. من میخوام بگم که حالا از این کمک بگیرم، از صحبت این عرض بکنم شنونده خوبمون، انسان در طول زندگیش دو تا پدر داره. یکیش پدر اصلیش هست که پدر نسبیه که بله. از نسل به وجود میاد که در حقیقت ما در حقیقت این روند طبیعی رو داریم. دوم ما یه پدر داریم بهش میگیم پدر علمی، پدر دانش، که این عرض بکنم نقش معلمه،
پدر علمی.
بله. حالا این دوتا پدر ببینید در کنار ما هستن. ما از پدر خانوادگی خودمون که پدر نسبی هست خوب کمک میگیریم، مرزها رو برای ما تعریف میکنه، مرز تنبلی، مرز نرز بکنم رشد، تلاش، کسب موفقیت، فراگیری علم و دانش. و من اون نکته‌ای که خدمتون عرض کردم هنوز اعتقاد دارم که بر اساس آخرین مطالعاتی که در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته، همه یعنی کسی که میره به سمت کسب دانش و دیتا و اطلاع رو دریافت میکنه این قوی تر هست نسبت به کسی که دریافت نمیکنه.
یعنی پل نداره بین نیم کره و
ببین پل نداره به قول فرمای شما. بله. ببینین انسان در بخش اولش که تعقل و تفکره، در نیم کره بعدش، نیم کره چپش که تصور هست، شما باید بین این دوتا یه پل برقرار بکنین. یعنی دیتا وارد فرایند فکری شما میشه. مثلا فرض فرمایید من امروز از شما سوال میکنم، اگر که شما قبلا یه سری دیتا دریافت کرده باشید، من میگم که آقای قلمبر جوان برومند شما ازدواج میکنید؟ خب اگر که شما از قبل دیتایی راجع به ازدواج دریافت کرده باشید و پل بین تعقل و تفکرتون و تصورتون به وجود اومده باشه، در یک لحظه بسیار کوتاه میگین بله یا میگین نه. اما اگر که دریافت نکرده باشید شما گیج میخواد میگین. خب من از خیلی از جوانان شده سر کلاس درس، سر جلسات میپرسم، یه سوالی رو میپرسم راجع به سلامتی، راجع به کار، راجع به شغل، راجع به تورم، راجع به اقتصاد، راجع به ازدواج، راجع به زندگی. سوال که میکنم میگه آقای پیدا چی گفتی؟
من میکنم.
بین دو تا نیم کره مغزشون پل ارتباطی نیست. پس چه بهتر اینه که شما بیاین دیتا دریافت بکنین، هر روز به کسب دانش و علمتون اضافه بکنین، مهارتتون رو ببرین بالا، موفقیتتون رو ببرین بالا و شما قدرتمند میشین. آن که میداند و این که نمیدن.
در واقع یه جورایی آی دکتر از بحثتون دارم اینجوری نتیجه میگیرم که مغزه که دستور میده که تنبل بشیم.
دقیقاً.
تو تمام کارهای
خودمون میخوایم. یعنی ده به دست خود ماست. یعنی اگر که ما مغز رو فعالش نگه داریم، مغز فرمان درست به شما میده. شما اگر مغزتون فعال نگه ندارین، اون فرمانی دریافت نمیکنید. وقتی شما فرمانی از مغز دریافت نکنید، تکون نمیخورید.
بله.
اینجاست که اون ابتدای فرمایش شما که اون بحث مرز رو میخواستین مشخص بکنین، مرز در حقیقت بزرگترین تفاوت بین تو بین دو نیمکره است. خداوند تبارک و تعالی اینقدر در انسان قدرت ایجاد کرده که شما ازش باید استفاده بکنین. قدرتتون چیه؟ قدرتتون این که بشنوید، قدرتتون این که بخونید، قدرتتون این که حضور پیدا کنید. ببینید جوانان ما وقتی میان در تجمعها، در انجمنها، در گروه‌های حرفه‌ای تخصصی، عرض بکنم در NGOها که یکی از ضرورت‌های سرمایه اجتماعی امروز ما هست، وقتی حضور پیدا می‌کنن اینها قوی میشن، دانش دریافت میکنن، دیتا دریافت میکنن و هیچ موقع بیکار نمیشینن. شما تمام کسانی که اهل گروه گرایی هستن و میان در گروه ها و در تجمع ها با هم تفریح میرن، با هم بیرون میرن، با هم در مراسم عرض بکنم مذهبی شرکت میکنن، در اعیاد شرکت میکنن و در سایر جاها، میبینین اینا تحرکشون بیشتره. چرا؟ برای اینکه بین دو نیم کره مغزشون این پل ارتباطی فراوان ایجاد شده. من یه بار دیگه اینو تاکید بکنم خدمتتون که هر دیتایی رو که شما دریافت میکنید میتواند بر اساس آخرین مطالعات علمی که در دنیا صورت گرفته تا 4 میلیون پل ارتباطی برقرار بکنه. پس اگه شما اومدین 10 تا دیتا دریافت بکنید، دیتای درست البته، میتونه پس 40 میلیون پل ارتباطی برقرار بکنه. پس هر کسی هر چیزی از شما سوال میکنه با یک تعمق بسیار کوتاه و این قدرتی که خداوند تبارک و تعالی در وجود انسان و بخصوص نسل جوان قرار داده، شما فوراً پاسخ میدین، هیچ موقع درمانده نمیشید. این از این قدرت باید استفاده بکنید.
چه نکته ظریفیه. امیدوارم که پل هاتون همیشه زیاد باشه. 4 میلیون همینجوری به پل های نیمکره راست و نیمکره چپ تعقل و تصور بود.
بله.
یعنی نیمکره راست مغز تعقل بله. و نیمکره چپ تصور وجود داشته باشه. بازم همچنان با وجود همین پل هایی که شاید الان تو همین 20 دقیقه هم ایجاد شده باشه، لطفا با ما در ارتباط باشین. 220 40000 220 5952 سامانه پیامک 30881. چرا تنبلی؟
به نظر من مرز بین تنبلی و زرنگی اراده آدم هست. خیلی وقتا شده من خودم موقعیت های خوبی داشتم که میتونستم با اراده قوی برم و اون کار رو با موفقیت پشتر بذارم، ولی متاسفانه چون اراده نداریم اینو به تنبلیمون باعث میشه و خیلی از موقعیت های خوبی رو از زندگی ما میگیره. من خودم نسبتاً آدم تنبلی میدونم، چون میدونم که اگه اراده خوبی داشتم، اگه اراده قوی تری داشتم، میتونستم به موقعیت‌های بهتری برسم.
می‌خواستم بگم اگه جوانامون توکل به خداوند داشته باشن و در زندگی هدف داشته باشن و تلاش کنن، مطمئن باشین که بهش میرسن، فقط با تلاش و توکل به خداوند. اینا جوانا بهش میرسن ان شاء الله به لطف خداوند. دلشادی هستم از شیراز.
میخواستم بگم که اگر همین مرز وجود داشته باشه، با یک قدم اول بلندترین راه ها طولانی‌ترین راه ها شروع میشه. هر چقدر هم طرف تنبل باشه، یه قدم ورداره بقیه قدم ها مجبور میشه ورداره، اون وقت پیروزی میرسه. مرسی، ممنونم.
خب صحبتی تو این تلفن ها دارین یا پیامک؟
این دو تا شنونده خیلی خوبمون که بهش اشاره کردن، یکی راجع به اراده انسان صحبت کردن. بله، یعنی زمانی که شما برید به سمت آگاهی، ببینین آگاهی با خودش اراده رو تقویت میکنه. اراده در وجود همه انسان ها هست. شما آگاهیتون رو ببرین بالا، ببینین چطوری این ارادتون به کار گرفته میشه. یعنی اگه شما نخواین که این اراده شروع به کار نمیکنه. ما راهش چی هست؟ راه این که این اراده انسان رو، این مرز بین تنبلی و تلاش رو که این شنونده خوبمون گفتن، بله گفتن اراده است. بله، اراده به شرطی به حرکت میفته که شما بهش دیتا بدین، اطلاع بدین، آگاه بشین، خود اراده شروع میکنه به حرکت کردن. یک شنونده خیلی خوبی هم راجع به مبانی اعتقادی بهش اشاره کردن که ما باید توکل بکنیم به خداوند تبارک و تعالی. بله درسته، یعنی مبانی اعتقادی پایه عرض بکنم حرکت هست برای دریافت هر گونه تلاشی. و یه نکته دیگه هم هست که من به نظرم میاد که ما بحث فرهنگ جامعه هم داریم که حالا انشالله اگه اجازه بدین من واردش بشم. یعنی آسیب های عرض بکنم که اجتماعی رو اگر بیایم مورد مطالعه قرار بدیم میبینیم یک پدیده‌ای در آسیب های اجتماعی به وجود اومده به خصوص در دو دهه اخیر، اسمشو من میذارم تنبلی اجتماعی.
تنبلی اجتماعی،
این اولین بار راجع به این موضوع داریم بحث میکنیم.
تنبلی اجتماعی یعنی که
یکی از ویژگی های رفتاری ناپسنده که این در حقیقت در وجود آدم ها شکل میگیره، عدم تمایل به درس خوندن، کار کردن به وجود میاد. از چه طریق؟ مثلا میزان بالای تماشای تلویزیون، ماهواره، فضای مجازی، اینترنت، این تلفن همراه و این گونه آثار یک تنبلی اجتماعی به وجود آورده که به جای اینکه مردم برن به دنبال کتابخونی، تمایل داشته باشن به کار، رفتن دنبال چی؟ میرن دنبال استخدام در دستگاه دولتی. و این یکی از تنبلی های اجتماعی است که فرد رو میبره به حقوق آب باریک اصطلاحاً. اگر تنبلی اجتماعی رو ما حذف بکنیم برای کسب تخصص و مهارت و کارآفرینی شما خیلی قدرت دارید. من امروز میبینم که یه سری از جوانا وقتی یه تعطیلی به وجود میاد، این بین و تعطیلین میاد،
بله،
ای میگن آخ چون خیلی چقدر خوب شد این بین و تعطیلین او به وجود اومد. اینو من بهش میگم تنبلی اجتماعی. یعنی یه جوان مثل آقای قلمبر که اصلا نباید دنبال بین و تعطیلین باشه، اون باید کار و تلاش براش مهم باشه.
نداره خدایی چه وجود نداره.
بله،
یعنی طرز تفکر ما اگه این باشه که خوشحال بشیم با این قضیه، این خوش تنبلیه.
بله، تنبلی اجتماعیه. میدونین چرا؟ چون ببینید انسان و به خصوص جوان باید کار بکنه، باید تلاش بکنه. اگر که شما برید، یعنی جوانان ما دیدم خیلیشون دنبال آب باریکه حقوق، نمیدونم استخدام دولتی هستن، این به نظر من یک بیماری تمامیه.
حالا منظور شما از این استخدام دولتی یعنی هر جایی که بری فقط استخدام بشی، یه پول بگیری و راضی باشی.
راضی باشی، بله. این کار درست نیست. شما باید کسب مهارت بکنید، باید رشد بکنید، باید کارآفرین باشین، خودتون خود اشتغالی ایجاد بکنین و فعالیت ایجاد بکنین در اثر کسب علم و دانش، و این به شما تحرک میده. نه اینکه من واقعا برای خیلی از جوانانم و افسوس میخورم که وقتی یه بین و تعطیلینی به وجود میاد، همه میان میگن هی آخ جون چقدر خوب شد این تعطیلی وجود اومد، پس کار کی؟ پس تلاش کی؟
حالا جالب اینجاست که عمدتاً هم کار خاصی هم انجام نمیدیم این تعطیلات، فقط چون که تعطیله خیلی خوشحال میکنه.
این آرزه
کار مفیدی انجام میدید.
بله، این آرزه که به خصوص در جوانان ما در این چند دهه اخیر به وجود اومده، من بهش میگم یه خصلت فرهنگی ایرانیانه. بجز ما، کشورهایی مثل عرض بکنم مثلا کشورهای آفریقایی، اونا هم همینطورن. یعنی در حقیقت یک نوع رفتار عرض بکنم ناپسند دارن که در مورد ما خب خیلی بیشتر شده الان و باید این رو در حقیقت بهش پرداخته بشه. این یک بحث جدیدی است. من تصور میکنم ما راجع به تنبلی اجتماعی بیشتر باید صحبت بکنیم و میزان و نوعش، عوامل متعددی که در سطح فردی و بر پایه دلایل شخصیتی، یا اینکه ما بیایم تنبلی رو مثلا در سطح مثلا دلایل اجتماعی که خب مثلا فرض فهم ساختارهایی که در کشور وجود داره، ساختارهای خرد و کلان، و ما بیایم ببینیم که چه بخش از تنبلی مربوط به تنبلی فردیه، چه بخشش جامعه مسئوله. هر دوتا اینا رو باید به دست بیاریم و یک سری عواملی داره که به من فرصت بدید.
خواهش میکنم. من فقط فکر میکنم که یه اتاق فهمان باید بریم الان برگردیم و بعدش میشه این بحث تنبلی اجتماعی رو اینجا یه نقطه بذاریم نگرش داریم.
بله.
تا بریم و برگردیم. متشکرم. خب بحث تنبلی اجتماعی رو ادامه میدیم با آقای دکتر.
ببینید من بحث واقعا این موضوع چون خیلی مهم هستش که ما بیایم عواملی که در حقیقت در سطح فردی و بر پایه دلایل شخصیتی که خود فرد ذاتاً تنبله، حالا این دلایل شخصیتی چیه؟ یکی این که اصول و معیارهای ارزشی و اعتقادی در خانواده ضعیف بوده یا جامعه اون رو درست هدایت نکرده. یکی این که خودش نرفته به سمت تقویت ارادهش و تقویت اون در حقیقت مکانیزم هایی که در وجود خودش داره. ببینید هر کسی یه قابلیت هایی داره، مثلا یه نفر خوب میتونه بدوه، یه نفر خوب میتونه بنویسه، یه نفر خوب میتونه حرف بزنه. ببینید هر کسی یه قابلیتی داره. اگر شما به قابلیت های خودتون پی نبرین، خب ازش کی میخواین استفاده بکنین؟ باید اول پی ببرین و بعد ازش استفاده بکنین.
پس شد دو تا، هم پی بردن هم تقویت کردن.
بله تقویت کردن، هر دوش هست.
حالا اونی که اصلا پی نبرده ببینید کجای مرکز.
بله اون اونجا دیگه وقت ما هم پدر و مادر رو مسئول میدونیم، هم مربیان جامعه رو، یعنی هر دو رو ما مسئول میدونیم که اینها در حقیقت در این زمینه کاهلی داشتن.
یه سوال کوچیک بگم این کلمتون، این پی بردن به اراده و به مهارت ها در چه سنی باید اتفاق بیفته؟
این معمولا از سنی که در حقیقت ما به کسب مهارت هامون دست پیدا میکنیم تو اون سه گروه سنی جوانه، یعنی 18 تا 25.
تا 18 25 بعد دیگه حداقل مهارتش
تمام باید باید به دست آورده باشه. بعد 25 عرض بکنم خدمتتون که تا 32 هست که اونجا دیگه کامل میشه. خب دیگه بهانه ازش نمیپذیریم.
ما الان 10 و 30 دقیقه 30 تا 32 فکر کنم پیام بازرگانی میشیم، برمیگردیم دوباره ببینیم.
بله خواهش میکنم.
چقدر فاصله است بین تنبلی و تلاش کردن؟
فاصله تنبلی و تلاش خیلی فاصله کمیه. من خودم به گذشته هم که فکر میکنم یک حسرتی تو دلم هست که با خودم میگم که اگه اون موقع هر تصمیمی داشتم و بهش عمل میکردم، حالا مثلا الان فکر میکنم این آیندم اینطوری نمیشد. مثلا زمان کنکور همش میگفتم که مثلا حالا باشه هفته بعد مثلا شروع میکنم با برنامه ریزی تر، مثلا برنامه ریزی بهتر رو مثلا چیز میخونم، دقیق تر میخونم، ولی باز میدیدم که نه هفته بعد شد و باز همینطور به قولی سست بودم و خیلی به دنبال درس و اینا نمیرفتم. ولی الان که از اون سالا خیلی گذشته میفهمم که بین تلاش و بین تنبلی خیلی فاصله ای نبوده. یعنی من اگه دوست داشتم میتونستم خیلی توی برهه خیلی زمانی خیلی کوتاهی این تنبلی رو کنار بذارم و به نتیجه که الان توی این سن و سال دوست دارم برسم که این کار رو نکردم متاسفانه.
یعنی که خیلی از ماها نصف وقتمون توی امروز و فردا کردن میگذره، درسته؟
واقعا همینطوره. من خودم خیلی به این نتیجه تو زندگیم رسیدم. وقتی گذر سن که میگذره با خودت فکر میکنی که خدایا مثلا کاش اون موقع بهتر فکر میکردی، بهتر برای زندگیت نتیجه میگرفتی. الان به خودم میگم اگه دوباره زمان برگرده عقب خیلی چیزا رو تو زندگیم تغییر میدم، زمانو از دست نمیدم، برام مهم باشه هر لحظه هر ثانیه.
این امروز و فردا کردن، اینکه ما بیشتر گرایش داریم، بعضی از ما البته بیشتر گرایش داریم به سمت تنبلی تا تلاش، به شرایط اجتماعیمون برمیگرده یا به شرایط خانوادهمون، یا اینکه به شرایط درونی خودمون برمیگرده؟
من فکر میکنم که شرایط و اینا حتما دخیل هست. بالاخره شاید الان من مثلا میگم در گذشته این کارو نکردم، شاید همون موقع واقعا شرایطی نداشتم که مثلا یه کاری رو انجام بدم، ولی بعد از گذشته زمان مثلا حالا یا سن و ساله یا شرایط خانوادگیه، حتما شرایط یعنی به نظر موثره که این شرایط باید حتما دارا باشی شرایطو که برای انجام کاری چیزی اقدام کنی.
این قضیه دانشگاهتون که گفتید گفتم فردا بخونم، هفته بعد بخونم، هفته بعد برنامه ریزی بکنم و این کارو نکردید، درس عبرت شد براتون یا نه؟
بله، من الان که یک دختر بزرگ دارم و یک پسر ابتدایی دبستانی دارم، یک سر اینو آویزه گوششون کردم که لاقل از این زندگی من بخوان تجربه کسب کنن. چون من واقعا اگه فکر میکردم که الان تو این سن و سال همیشه افسوس گذشته هامو میخورم، هیچ موقع این کارو نمیکردم. یعنی به این حد مثلا تنبلی نمیکردم، درس رو امروز فردا نمیکردم، همیشه اینو به صورت یک پند و یک نصیحتی به این بچه ها میگم که مثلا از زندگی من بخوان عبرتی بگیرن، درس از گذشته های من عبرت بگیرن برای ادامه راهشون و زندگیشون و تحصیلاتشون.
خب خیلی ممنون، متشکرم که تا این لحظه شنونده جمعی دربست هستین. داریم مرز بین تنبلی و تلاش رو صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر رضا پدیدار، کارشناس علوم رفتاری و مدرس دانشگاه. من تلفن میشویم، برمیگردیم پیامکاتون رو میخونم.
یه سوال الان از جناب دکتر شمی که الان ایشون فرمودن مغز رو فعال نگه دارید، این با چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ یه لطفی کنن یه تمرینی بگن که از آسون به سخت اگر بشه که ما این کار رو انجام بدیم این اتفاق بیفته. چون من خودم دانشجوام ولی اصلا نمیتونم درس بخونم، هر وقت میام بخونم حالا اصلا نمیاد، اصلا میذارم کنار. ولی خب تو امر کار و کاسبی خیلی مغزم فعالیت میکنه، اگر حالا بتونن یه تمرینی بدن که تو این زمینه ما بتونیم پیشرفت کنیم ممنون میشم. محمد جواد هستم، 22 ساله.
من محمد هاشمی 37 ساله از قم. یه سوالی داشتم می‌خواستم بپرسید از مهمان برنامه‌تون. فرق بین تنبلی کردن یا تنبل بودن با پشت کار نداشتن چیه؟ من خودم شخصا خیلی زحمت می‌کشم، خیلی کارا رو آغاز می‌کنم ولی واقعا هم نتونستم هیچ کدوم از این کارا رو به انتها برسونم. ولی از نظر فعالیت تمام سعی خودم رو می‌کنم، کارهای جدیدی شروع می‌کنم اما موفق نمی‌شم تمومم. این به خاطر تنبلیه یا پشت کار نداشتن؟
خب جواب شما رو میشم یکی بله. من پیامکم بخونم.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
بله بفرمایید شما فقط.
من ببینید این مخاطب خوبمون به خصوص این جوان 22 ساله‌ای که اشاره کردن که ما چگونه مغزمون رو فعال نگه داریم، چون میگفتن که من کار کردن راحت کار میکنم ولی درس خوندن یه مقدار سخته.
دانشجو هم هست.
بله دانشجو هم هستن. بله.
چی میخونی شما؟ کش میگفتن.
بله. ببینید علل اصول ببینید ذات انسان، من این رو خدمت همه شنوندگان عزیز و جوانان خوبم عرض کنم، راحت طلبه. یعنی انسان ذاتاً دنبال راحت طلبی هست و این راحت طلبی یه شرایطی است که بستگی به محیط داره. ببینید یکی بستر جامعه هست، یکی خانواده است، هر دوتا به هم لینکن. یعنی شما وقتی تو خانواده هستین، خانواده جزء کوچیکی از جامعه است، از جا حرکت میکنیم یعنی تو محیط اجتماع، اونجا باید محیط فراهم بشه. همون بحثایی که ما از هم از نظر اصول اعتقادی هم از نظر اصول فرهنگی، خب آدم باید برای خودش احساس تعهد بکنه، تعهد خودش به جامعه، تعهد خودش به خانواده. اینجا هست که وقت حس مسئولیت پذیری در انسان شکل میگیره و میگه که من باید رشد علمی پیدا بکنم تا بتونم برای خودم کارآفرینی و توسعه رو ایجاد بکنم.
بله.
و کسانی که خب به هر حال از این ظرفیت خودشون استفاده نکنن، اون وقت اون شیرینیشو حس نمیکنن. خاطرتون هست آقای قلمبور، من در یه برنامه‌ای عرض کردم که به خصوص جوانان یک ذخیره دارن.
بله.
بهش میگن عاطفه، در وجودتونه. حالا اینه شما اگر ازش استفاده بکنید 4 برابر میاد جاش تو سن جوانی، به خصوص تو سنی که ایشون 22 سالشه. خب وقتی شما استفاده نکنید خب چیزی هم جاش نمیاد و شما هم به هیچ نشاطی نمیرسین. گفتم شما کافیست یک مهربانی بکنین، از منبع عرض بکنم ذخیره عاطفتون استفاده بکنین. خب وقتی که این 4 برابر اومد جاش، شما دیگه سرجاتون نمیشینین، شروع میکنین به راه افتادن. این در مورد علم و دانش هم همینطوره. شما خودتون رو در بستر علم و دانش قرار بدین و تمرین کنین. اگر که فکر میکنین یه کتاب درسی رو میخورین میگیرین به دستتون، ببینین این موضوع رو متوجه نمیشین، برین اون چپتری، اون بخشی که ساده تره و روان تره، اون اول بخونید.
یا اونو که اصلا بلدین،
یا اونو که بلدین بله
مرور کنید،
اونو یه بار مرور کنین، بعد دو مرتبه برگردین بیاین و اگر دیدین که باز نمیشه کمک بگیرید، حالا از دوستانتون، از کسانی که در اختیارتون هستن کمک بگیرید و این در حقیقت ذخایر خودتون رو تقویت بکنید. من وقتی که این با صادقانه عرض میکنم، مطالعات علمی در جهان صورت گرفته، وقتی شما دیتا رو دریافت میکنین و اطلاع رو دریافت میکنین، شما جوان میشید، شما رشد میکنید، شما قدتون بلند میشه. مگه قد بلند شدن حتما باید فیزیکی باشه؟ نه، وقتی که شما یک کلامی از وجودتون میاد بیرون و مردم میشنون، همه میرن کنار میگن اون کسی که این کلام گفته کی بوده، بیاد جلو. اونجاست که شما قدتون بلند میشه نسبت به دیگران و کاملا شناسایی میشین و رشد پیدا میکنید. در مورد شنونده دوممون که اشاره کردن که فرق بین، یعنی مرز بین تنبل بودن و پشت کار نداشتن، ببینید پشت کار نداشتن یعنی اینکه شما یه کاری رو پذیرفتید ولی چون اون کار رو نمیشناسین و بهش تسلط ندارین و یا جزء علاقتون نیست و یا یه خاطره تلخی در خانوادتون داشتین که این کار نتونسته برای خانواده شما خوب باشه یا برای برادرتون، برای عموتون، برای داییتون خوب نبوده، اون بستر ذهنی شما رو مکدر کرده. پشت کار نداشتن یکی از عاملاش ساپیشینه تاریخی ذهنی هست. این پیشینه تاریخی ذهنی یا در مورد خود فردی یا در مورد خانوادش، من توصیه میکنم که در مورد این کارا وقتی که شما پیشینه تاریخی خوبی ندارین، نباید دنبالش برین. باید برین دنبال یک کاری که پیشینه تاریخی خوب داشته باشین. یک. دوم این که اگر اجباراً در اون مسیر قرار گرفتین، باید برین اون پیشینه تاریخیتون رو اصلاح کنین. من پیشینه تاریخیم راجع به یکی از دوستانم پیشینه تاریخی خوبی نیست. این میگن که این آدم تندخوه. خب با آدم تندخو که آدم نمیتونه ارتباط برقرار کنه که. پس بهتره این که من برم با اون فرد صحبت بکنم، بگم من شنیدم که همه دوستان همسایه‌ها در کوچه این بر اون ور میگن که تو آدم تندخوی هستی، همینطوره؟ خب میگه که نه، اونا استنباطشون غلطه، اونا خودشون تندخوه. میگیم خب بگو ببینم، باش تعامل برقرار بکنید، پیشینه تاریخی خودتون تصحیح کنید.
یعنی اون ذهنیتی که از طرف مقابل داری، یا اون کار یا هر چیزی،
یا کاری هر چی. وقتی که این تصحیح شد، اون وقت شما پشت کار پیدا میکنید، شما قوی میشید، و وقتی قوی شدید اصلا سراغ تنبلی نمیرید. و من به این جوان محترم توصیه میکنم که پیشینه تاریخی و ذهنی خودشون رو تصحیح بکنن. قطعا جوان با خودش انرژی داره و جوان با خودش قابلیت داره و از قابلیتشون میتونن استفاده بکنن و اصلا نه تنبلی سراغشون میاد و نه این که بگن من پشت کار ندارم.
با چه کارهای ساده میشه تنبلی رو برطرف کرد؟
خیلی
این چیزه که شما دارید میگی آقا تکلیفتو مشخص بکن دیگه، نگی بابا این که اینجوریه، اون کار که
نه 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 نه
پشت کارو میگیره، برو تعامل برقرار کن.
دقیقاً.
خب اجازه است من چند تا برنامه بخونم؟ خیلی سریع میخونم. گفتم سلام، من خیلی آدم با اراده و زرنگی هستم، این حرف خودم نیست، حرف رفقا و خانواده است، و رمز موفقیت منه که خیلی هدفمند و فکورم. اینو سعید تکنیک هم گفته باشه. آدم زرنگی هستم و کارهام رو به گردن دیگران میندازم. اکبر از چرمهین گفتن اینو. به نظر خودم زرنگم، از 6 صبح تا 10 شب واقعا برای وقتی برای هدر دادن نمیذارم و مدام خودم با کار و ورزش و مطالعه مشغول میکنم. سامان هستم، 26 ساله از اهواز. خانم سمانه 24 ساله از ارومیه گفتم فارغ التحصیل کارشناسی رشته فناوری اطلاعاتم. نمیدونم از وقتی وارد دانشگاه شدم فقط برای خوب درس خوندن تنبل شدم. وقتی درس میخونم تمرکز فکری ندارم و چشمام زود خوابالود میشه. سلام، من میگم که فقط یک بار متولد شدم و بس، دوباره هم متولد نخواهم شد. یاد گرفتم که برای هر چیزی به خودم سخت نگیرم، کارها به صبر برآید و مستعجل به صبر آید. یاد گرفتم هیچ چیز و هیچ کس رو آزار ندهم و آروم باشم، نه تنبل یا عجول. اینو مهرزاد از قائم شهر گفتن. ببینم دیگه سوال اگر داریم براتون سوالا رو، حالا من دوباره سوالا رو پیدا میکنم. تا اینجا فکر میکنم سوالی به اون صورت نبود توی پیامک ها.
من فقط میخواستم اجازه بدید که با توجه به بضاعت محدود برنامه، من عواملی که باعث این تنبلی میشه و یا به نوعی تنبلی اجتماعی رو ایجاد میکنه، من خدمت شما و شنوندگان عرض بکنم که بد نیست. ببینید این نکاتی هم که پیامک هایی که شما بهش اشاره کردین، خب همه نشانه بر یک موضوع هست. من به نظرم میاد که شاید این عدم شناخته. یعنی اگر که بیان بگیم یک نوع تنبلی حاکم شده بر جوانان ما، اون عدم شناخته. البته عوامل خیلی متعددی هست که هم از نظر فردی و ساختاری که مؤثر هستن، این عوامل در سنجش و مطالعات میدانی به دست اومده و نمیدونم فرصت هست.
بله بله.
11 تا عنوان هست. من فقط این 11 تا عنوان رو خیلی سریع خدمت شنوندگان عرض بکنم.
اجازه هست قبل از اینکه شما، من خیلی معذرت میخوام که وسط حرف شما میپرم، قبل از اینکه 11 مورد که دلایل تنبلی بله. اجتماعی هست بله. رو بگیم، یه فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم، شنونده هم یه تمرکزی میکنن، یه نفس تازه میکنن، برمیگردیم 11 مورد دلایلی که باعث میشن که تنبلی اجتماعی بر ما مصری بشه رو با جناب آقای دکتر رضا پدیدار مرور میکنیم. خب 11 مورد دلیل تنبلی اجتماعی رو بله. دکتر الان میفرمایند. حالا قبلش من اینو بگم بله. که دوباره بخوام میکنم که این مواردی که آقای دکتر الان میفرمایند رو تا یه چیز روش یک ساعت و نیم دو ساعت بعد از برنامه میتونید روی سایت دربست.رادیوجوان.ir تکرار بکنم، دربست.رادیوجوان.ir حتما مشاهده بفهمید.
بله ببینید، میزان حالا تحقیق تطبیقی هم نشون میده که میزان تنبلی ایرانی ها یه خورده از متوسط جهانی بالاتر. بله و این تو از ما کشورها که از ما وضعشون بدتره، یکی کشورهای عربیه، یکی هم کشورهای آفریقاییه که ما در جایگاه در حقیقت در ردی سوم قرار گرفتیم. و خب به هر حال شاید بیان بگیم که چرا ما دوچار یه بخش تنبلی اجتماعی شدیم. ببینید این عواملی که در مطالعات میدانی به دست اومده، حقیقتا کارشناسان روش کار کردن و کلان شهرها به خصوص در کشور عزیزمون این مطالعه در ایران انجام شده توسط گروه محقق. و ببینین یکیش بیگانگی اجتماعیه، یعنی شما محیطتون رو نشناسین. نکته دوم تقدیرگراییه. آقای قلمبر شده مثلا دور از جون شما مثلا افرادی در کنار شما باشن که الکی خودشون تعریف کنن؟
بله.
این تنبلی اجتماعی به وجود میاره. الکی آدم نمیتونه
هی مسخون تعریف کنی؟
نمیشه. این تنبلی اجتماعی.
بعد اونا هم میگن تعریف نباشه. میگم تعریف هم نکنم.
بله. نکته سوم نوگرایی غیر ارادی هستش.
نوگرایی غیر ارادی یعنی چی؟
یعنی اینکه شما بدون اینکه اصلا بدونید که چرا باید صندلیتون رو از دستی به اتوماتیک تبدیل بکنین، هی بگین که این صندلی دستی به درد نمیخوره که صندلی اتوماتیک خوبه. هی بیان میگین این مانیتور که به درد نمیخوره این مانیتور خوبه. یعنی شما اگر که میرین به سمت نوگرایی، این نوگراییتون باید ارادی باشه نه غیر ارادی. ما جوانانمون بدون مطالعه هی دنبال نوگرایی های غیر ارادی دارن، حالا یا به چشمش دیده یا تو فیلم دیده یا تو ماهواره دیده یا مثلا
دست یکی دیده
مثلا. غیر ارادی اصلا به چه دلیل؟ به چه دلیل شما در این سن باید مثلا یه ابزاری داشته باشید که این ابزار یه آدم بیزینسمن یا آدم تاجر با دستش باشه؟ چرا دست یه جوان 22 ساله باشه؟ چرا؟ اون که اصلا تجارت نداره، این دانشجوه باید بره درستشو بخونه. نکته سوم، نکته چهارم، باید توجه بیدلیل به آینده و دور شدن از حال. ببینید شما تا وضعیت حالتون درست نیست هی نگید که من حالا باشه فردا، هی باشه فردا. امروز تو درست بکن. تو امروز با سر وقت بیا سر وقت بری. امروز با تا ساعت 4 کار بکنی، امروز با تا ساعت 8 مراقبت بکنی، تا ساعت 10 با پیش پدر مادرت باشی، فلان کارو باید بکنی. تا امروزتو درست نکردی بی خود موکول به فردا نکن. این تنبلی اجتماعی است. نکته پنجم، تمایل به کارهای زود بازده و یک شبه. یعنی ای شما که نمیشه، باید یک سری کارها هست که شما باید روش مطالعه بکنید، باید وقت بذارید، باید مشاوره بکنید، سوال بکنید و بعد برید. در غیر این صورت شما دوچار یک تنبلی اجتماعی میشین که حالا همین چیه، یعنی بگیم که حالا همین اگه امروز تونستم انجام دادم حالی که ولش کن. از مگه میشه؟ مگه سلامتیتونو میتونی ولش کنی؟ مگه ورزشو میتونی ول کنی؟ مگه تحصیلو میتونی ول کنی؟ نکته ششم، خودمداریه. من تصور میکنم تو دنیای امروز درسته که دانش خیلی زیاده، ولی با شما خودمدار نباید باشید. باید مشاوره کنید، سوال بکنید، گفتگو بکنید، راهنمایی بگیرید و بعد تطبیق بدید اون چیزی که خواسته خودتون هست. نکته هفتم، فردگرایی. فردگرایی چیه؟ یعنی فقط به خودتون فکر بکنید.
چه تفاوتی با خودمداری داره؟
خودمداری در محیطه که اطرافیان دورتون هستن. در مورد هفتم که فردگرایی، فقط شخص خودتون تنهایی. اونجا با گروه هستین، اینجا تنهایی.
یعنی توی مورد هفتم مثل خودمداری بازم به عدم مشاوره، عدم راهنمایی اینو توش دخیله.
بله دیگه، دقیقاً دیگه. یعنی فقط میگه من خودم تشخیص میدم. من خودم میگم. میگیم که تو خودت، آره برای خودت، ولی میدونی که این برای خودت آرزو ایجاد میکنه.
یه ذره شبیه دوه، تقدیرگرایی.
نه آره، ببینید حالا تقدیرگرایی
به خودستایی میرسه.
صرفاً به خودستایی. بله.
بله.
نه، مورد هشتم عرض بکنم که در حقیقت فرار از مسئولیت به خاطر نفع فردیش فقط. یعنی اگه کسی به خاطر نفع فردیش از مسئولیت اجتماعیش بیاد بیرون، این دوچار یه تنبلی اجتماعی میشه و بعد ضربه میخوره. نکته نهم، بیگانگی عرض بکنم شهروندی از حکومت. ببینید وقتی ما در یک کشوری داریم کار میکنیم، اداره کنندگان جامعه و دولت و کسانی که دارن جامعه رو هدایت میکنن، بالاخره یه تکلیفی رو برای شهروندان روشن میکنن. شهروند موظفه که با اداره کنندگان جامعه خودش رو تطبیق بده. اگر که شما خودتون رو با قوانین، مقررات، ضوابط، وقتی که حالا یه بخشش ممکنه که اضطرار باشه، من راجع به اضطرار صحبت نمیکنم، مثلا خدای ناکرده یه بیماریه، میخواد بره بیمارستان، ماشین میذاره توقف ممنوع، اشکال نداره، اون اضطراره، در اثر اصرار داره این کارو میکنه. اما به طور عادی چرا جوانان ما حاضر نیستن که 5 متر برن جلوتر ماشین دوبله پارک میکنن؟ خب عزیز من 10 متر برو جلوتر جای پارکه. 20 متر برو جلوتر یه کوچه ایست میتونی بری اونجا پارک بکنی، دوبله میذاره و به نظر من بیگانگیه شهر.
دقیقاً همون جایی که کار داره دوست داره پارک
بکنه. دقیقاً. این من بهش میگم تنبلی اجتماعی. مورد 10، احساس بیقدرتی. خیلی از مواقع شده که جوانان ما احساس بیقدرتی میکنن، میگه که من که کاری نمیتونم بکنم، مگه من مطرح هستم؟ در صورتی که جوان اینقدر قدرت داره، اینقدر اراده داره، اینقدر دانش داره، اینقدر ظرفیت داره که به نظر من اصلا نباید احساس بیقدرتی بکنه. جوان وقتی که اراده بکنه، مطالعه بکنه، تماس بگیره، همه دورش هستن. مردم عاشق جوانان هست.
یعنی عدم اعتماد به نفس میتونه یه جوری تنبلی
یکی از راهاش بگیره. بله همونه. ولی من اعتقاد دارم، میگم احساس این که بگیم ما مثلا کاری ازمون بر نمیاد، حالا به نوعی نمیخوام برم حالا به سمت در حقیقت عدم اعتماد به نفس، میخوام بگم که همه دارن اعتماد به نفس، بله. ولی شما از ظرفیتتون باید استفاده بکنی. من این رو با ظرف قاطع عرض بکنم، اعلام میکنم در خدمت شنوندگان خوبمون که جوانان عزیز، همه شما رو دوست دارن، همه به شما احترام میذارن، همه شما رو در آغوش خودشون میگیرن، ولی لذا اصلا این احساس بهتون دست نده. شما همین که جوان هستین بزرگترین امتیاز دوران حیات و زندگیتون رو دارید، از این امتیاز استفاده بکنید. شما برین مراجعه بکنید ببینید که اونایی که بهتون بی‌توجهی میکنن محدودن، خیلی محدودن. و نکته پایانش بی‌هنجاری هستش. ببینید ما باید هنجارها رو بشناسیم، ببینیم هنجارهای زندگیمون چیه، چه چیزایی این هنجارها رو تشکیل میده و ناهنجاری‌ها کجا هستش. بی‌هنجاری باعث میشه که شما بی‌تفاوت بشید، یعنی به آینده نگاه نکنین، نقطه امیدتون از دست میدین و براتون یه تنبلی حاصل میشه که حذف نقطه امید تنبلی مداوم میاره. یعنی هی شما همین جور و به صورت پیوسته باهاش درگیر میشین. من مصادیق این چنینی که من خیلی فشرده عرض کردم.
خیلی ممنونم. نه در صورت متشکرم، کافی بود. این 11 مورد از موارد تنبلی اجتماعی بود. تلفن گویا آماده است، با هم دیگه میشنویم، ادامه بحث رو پی بگیریم.
من از آقای کارشناسم، کارشناس این برنامه عزیز، میخواستم بپرسم که من 45 سال سنم، از 15 سالگی هم شروع به کار آزاد کردم، ولی با اینکه 30 ساله دارم ادامه میدم و پشتکار قوی هم دارم، نمیدونم چرا در کارم موفق نیستم. یعنی از نظر مالی رشد نکردم، در همون پله اولم. مرسی، خدا نگهدار.
متاسفانه تنبلی این جوانای ما دو چیز عامل اساسیشه، یکی دنیای مجازی، یکی حمایت بی‌دریغ والدین، و اینکه جوانهای ما به خاطر تحصیلات عالی انتظار دارن که مقامای کاری بسیار بالایی داشته باشن، به خاطر همین هیچ گونه حرکت و تحرکی از خودشون انجام نمیدن و این باعث تنبلی روز به روزشون میشه. انشالله که ما پدر و مادر رو بتونیم به اونها کمک کنیم که روند زندگیشون بهتر بشه. براشون آرزو موفقیت میکنم.
خب
آقای دکتر، اگه من تشکر میکنم از این مادر محترم و مادر مهربان. خیلی زیبا بهش اشاره کردن که حمایت‌های بی‌مورد و یا بی‌دریغی که پدر و مادرها در مورد جوانان میکنن، بله این متاسفانه اپیدمی شده و در جامعه ما رایج شده که پدر و مادرها بیشتر باید هوشیارانه توجه بکنن و جوانان رو ببرن که از ظرفیت‌های خودشون استفاده بکنن. اون شنونده‌ای که 45 ساله گفتن که من 30 ساله که دارم کار میکنم ولی از محاله
پله اولم
بر پله اول روش نکردم، تقصیر خود ماست. من عرض بکنم حالا یک کتابی هست که در حقیقت در شرق آسیا تو به وجود اومده تحت عنوان این که سنگفرش‌های زیر پای ما که در پیاده رو راه می‌ریم اینها مملو و از طلاست، فقط باید اینا رو سنگفرشا رو برداریم زیرش رو نگاه بکنیم ببینیم طلا رو پیدا بکنیم. یکی از راه‌هاش این هست که ما باید در حقیقت در این دنیای توسعه یافته باید زمینه‌های شناخت خودمون رو ببریم بالا، جامعهمون رو بشناسیم و باید قدرت ریسک پذیری داشته باشیم. ببینین همه جوانا میتونه یه متر رو بپرن، از این ور جوب بپرن اون ور جوب. چرا خیلی‌ها نمیپرن؟ برای اینکه ریسک پذیر نیستن. شما باید ظرف خودتون رو ارزیابی بکنین، تمرین بکنین، ورزش بکنین که بتونین بپرین. وقتی تونستین یک متر رو بپرین، یک متر و نیم هم بعدش میپرین، بعد دو متر هم میتونین بپرین. یعنی ما یکی باید با خودمون تمرین بکنیم، یکی این که باید قدرت ریسک پذیری داشته باشیم، چون انسان به هر حال از در خونه که میاد بیرون باید ریسک اجتماعی رو بپذیره، ریسک این که ممکنه پای من لیز بخوره، پس کفشی میپوشم که لیز نخورم.
یعنی در واقع توقعمون از خودمون ببریم بالاتر.
بله، توقع خودمون باید خیلی ببریم بالاتر.
آقا دکتر ما وقتمون خیلی کمه، نمیدونم تو این دو دقیقه که پای فرصت داریم میتونیم در مورد چی حرف بزنیم، این که حالا برعکس مواردی که تنبلی اجتماعی به وجود میارن چه مواردی تنبلی اجتماعی به وجود نمیارن.
ببینید، یکی از اون مواردی که وجود نمیاد استفاده از استعداد انسانیه. ببینید ما باید استعدادمون رو که همه دارای استعداد هستن استفاده بکنه. نکته بعدی استفاده از قدرت هوش هست. نکته سوم ذریع به هوشه. ببینین نکته چهارم تجربه است و نکته پنجم رشد دانش و علمی هستش. ببینید ما تو اون بخشی که قدرت هوش و ذریع به هوش هست، حالا بذات برنامه متأسفانه اجازه نمیده که من راجع به وارد بشم. ببینید ایرانی ها جزو 10 کشور اول جهان هستن از نظر قدرت هوش، ولی وقتی که صحبت استفاده از هوششون یعنی بهره برداری از هوششون میشه ما افت میکنیم میشیم ردیف 89. پس ما از قدرت هوشمون استفاده نمیکنیم. راه های استفاده از قدرت هوش انشالله در یه برنامه من توفیق پیدا بکنم.
خواهش میکنم که
این رو بیام بر راجب استفاده از ظرفیت هوش انسانی صحبت بکنیم. همین آقای 45 ساله از ظرفیت هوشش من مطمئنم درست استفاده نکنه.
خب پس اگر اجازه بدیم ما بحث مرز بین تنبلی و تلاش رو
بله
برسیم به ضریب استفاده از ضریب
هوش. بله.
استفاده از ضریب هوشی.
بله.
ما اینجا این نقطه میذاریم، حتما توی اولین فرصت
انشالله
این بحث رو ادامه میدیم با شما استاد بزرگوار که چگونه حالا از ضریب هوشیمون بتونیم استفاده بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم از شما دکتر رضا پریدار، کارشناس علوم رفتاری و مدرس دانشگاه که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادیم. خیلی ممنون از شما شنونده گرامی که خلوش 60 دقیقه با ما همراه بودی. آی دکتر از شما خدافظی
می‌کنم.
همچنین از شما عزیزان خانم ها آقایان، این پایان جوانی در بست امروز تا فردا رأس ساعت 10. خدا نگهدار.